بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. به توضیح حکمت 436 و در برخی نهج البلاغه ها 428 میپردازم. در این حکمت میخوانیم اول الناس بالکرم من عرفت به الکرام، شایسته ترین مردم به کرم و بخشندگی کسی است که کریمان به او شناخته میشوند. بحث خودم رو در سه قسمت پی میگیرم: اول مقدمه، سپس مفهوم کرم، و آنگاه به رابطه ای که میان بخشندگی و کریمان وجود داره میپردازیم. عنوان مقدمه باید بگم که اولا این حکمت در تمامی نسخه های نهج البلاغه نبوده، بلکه برخی شارحان مانند ابن ابی الحدید اون رو نقل کرده، بنابراین شرحش همین گونه نیست که در تمامی شرح‌های نهج البلاغه های کهن ما وجود داشته باشه. نکته دیگر این که در برخی نهج البلاغه ها به جای من عرفت به الکرام جمله عرقت فیه الکرام است، که در این صورت ترجمه چنین میشه: شایسته ترین مردم به بزرگواری کسی است که بزرگواری و کرامت در او ریشه کرده باشه. مثلا خصلت آبا و اجدادیش کرامت باشه. نکته دیگری که باید بگم به عنوان دومین بخش، مفهوم کرمه. این واژه از واژگانی است که ترجمه اون به فارسی کمی دشواره. در کتاب‌های لغت کرم رو به معنای شرافت چیزی میدونن یا همون ارزشمندی. مثلا به زمینی که محصول خوبی داره میگن مکرمه، یا با ابر بارانزا رو بهش میگن کرم السحاب. اما با دقت در معانی گوناگون کرم و کریم به دست میاد که مفهوم کریم اسم جامع لکل ما یحمد است، یعنی اسمی که در بردارنده هر چیزی است که ستایش می شود. یا گفتن که الجامع لانواع الخیر و شرف و الفضائل، یعنی کریم کسی است که فراهم آورنده انواع نیکی ها و شرافت ها و فضیلت هاست. شاید این ضرب المثل ایرانی خودمون که هر چه خوبان همه دارند تو تنها داری رو بتونیم در وصف کریم و کرامت به کار ببریم. کرام هم همون جمع کریم هست. نکته دیگری که اینجا باید بگم به عنوان سومین بخش از صحبتم، چرا باید از کریمان انتظار داشت؟ نکته ای که اصلا در این حکمت هست اینه که انتظار رو انسان باید از کریمان داشته باشه. کرامت معمولا کمیابه، زیرا فرد باید انقدر خوب باشه و انقدر خود ساخته باشه که با دست و دلبازی تمام بخشش کنه و به روی گیرنده هم نیاره. اصلا کریم بودن به راحتی به دست نمیاد. گاه در معنای کریم کثرت العطا نوشتن، یعنی بخشش فراوان. بنابراین کریم هم باید خوب ببخشه، هم باید چیز خوب ببخشه. این کار از هر کسی بر نمیاد. مثلا افراد نوکیسه به خاطر معروفیت یا حتی با انگیزه های الهی دوست دارن ببخشن، اما دلشون نمیاد، یا اگر چیزی کمک میکنن بعدش در زندگی براشون مشکلی پیش بیاد، سریع از کمک کردن خودشون پشیمون میشن. میگن دیدی اصلا مثلا برای این زلزله کمک کردیم و خونمون رو دزد زد. یه جوری میشه از خدا هم طلبکار میشن، یا به روی این و اون میارن که من برای فلانی اینقدر هزینه کردم. اینها اخلاق کرام نیست، اخلاق بزرگواران و جوانمردان نیست. علی علیه السلام میفرماید کسی باید ببخشد که به جوانمردی و بخشش معروف شده باشه. چنین فردی اهل منت گذاردن نیست، کار نیک خودش رو با منت گذاردن از بین نمیبره. اگر هم عبارت عرقت فیه الکرام باشه، یعنی این جوانمردی در او ریشه کرده. معنای این حکمت این میشه که کسی شایسته بخشیدنه که خاندان او و اجداد او همگی از بزرگواران و جوانمردان باشن. گویی خصلت زیبای کرامت و بزرگواری خصلتی ارثی است و شخص به خاطر اون خصلت خانوادگی خودش میتونه این گونه دست و دل باز باشه. نمونه ای از این کرامت رو در راهپیمایی اربعین و بذل و بخشش بیدریق عزیزان عراقی به خوبی میبینیم که انصافاً کریمانه خرج میکنند. شما چند بار از یک موکب غذا بگیر، هیچ تفاوتی در چهره این موکبدار نمیبینی، ولی کسی که کریم نیست و خرج میکنه چنین تحملی رو نداره. بنابراین طبق این سفارش علی علیه السلام برای قرض گرفتن، برای کمک گرفتن، باید به کریمان مراجعه کرد و خودمونم سعی کنیم که وجودمون رو با کرامت تزیین کنیم و کریمانه رفتار کنیم.